الخبر.
واحدهای تولیدی فولاد مکلف به رعایت کف عرضه در بورس کالا شدند. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اطلاعیه اعلام کرد واحدهای تولید فولاد مکلف به رعایت کف عرضه در بورس کالا و استفاده از انبارهای مجاز هستند. در این اطلاعیه آمده است با عنایت به بازار محصولات فولادی و با توجه به نوسانات نرخ ارز و همچنین نبود تعادل عرضه و تقاضا به دلیل انتظارات تورمی، استمرار نظارت و پایش هرچه بیشتر بازار این محصول در سراسر کشور مورد تاکید است.
شنبه ها دوست داشتنی ترین روزهای هفته اند.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل و پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی.
شاید به خاطر جمعه ای که قرار از راه برسه، یا شاید به خاطر خستگی دلچسبی که در طول هفته رو شونه هات نشسته. پنجشنبه ها یه جور دیگه ای دوست داشتنی هستند به خاطر قراری که با شما داریم.
دوباره صبح شد
اینجا در دوباره صبح.
صبحتون بخیر باشه همیهنان عزیز. اینجا دوباره صبح، صدای ما رو از پشت ماسک میشنوین. اگر احساس میکنی یه پرده جلوی صدامونه به خاطر ماسک،
واقعا یه پرده جلوی صدامونه
دقیقا. و این که EFT دیگه، EFT داشتیم، ETF آقا،
ETF ببخشید،
بعد اون وقت مثلا
FET دید چقدر با چیز گفتم پرتم تراغ گفتم
هموش.
صندوق
متوفق نداشتیم من اون موقع بهتون بگم
ETF
این داشته باشین از آقای دیدگاه خیلی هم عالی
باشی خواهد
مخففه چی اون وقت EFT
EFT صندوق جدیدی خودم دارم روش کار میکنم کم نمیادم آقا ETF
ETF درست یه نفس عمیق میکشیم در هوای شهرمون و میخواییم بدونیم که وضعیت هوای شهرهای دیگه به چه صورتی. آقای نقشینه همکار محترممون از سازمان هواشناسی همراه هستن با ما. سلام بر شما جناب نقشینه، صبحتون بخیر باشه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم سید علوی. تبریک عرض میکنم پیشا پیش عید سعید قربان رو. امروز هم روز عرفه هست، روز نیایش رو هم خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امروز با نفوذ جریانات خنک شمالی بر روی نوار شمالی کشورمون، برای به خصوص سواحل شمال کشور و شمال خراسان شمالی، پیشبینی رگبار و رعد و برق کردیم که در حال حاضر رشد ابر ما در گلستان، در مازندران داریم و انتظار داریم علاوه بر سواحل شمال روی اردبیل، شمال سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی هم امروز رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید بشه بعد از ظهر این شرایط به دامنه‌های جنوبی البرز به شمال غرب کشور هم کشیده خواهد شد. جریانات جنوبی روی ارتفاعات زاگرس مرکزی و برخی مناطق از هرمزگان رشد ابر ایجاد خواهد کرد با رگبار پراکنده و فردا بارش در سواحل شمال خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات و دامنه‌های البرز تداوم پیدا می‌کنه و انتظار داریم که فردا شمال سمنان، همدان، استان مرکزی، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد و فارس شرایط رگبار داشته باشند، رگبارهای موقتی با وزش باد شدید. همچنین برای هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان هم باز جریانات جنوبی تاثیرگذار خواهد بود، بارش‌های پراکنده ایجاد خواهد کرد. در روز آینده یعنی امروز و فردا ما در نوار شمالی کشورمون کاهش دما خواهیم داشت. در حال حاضر تبریز و مشهد 4 درجه نسبت به دیروز خنک‌تر شدن و انتظار داریم که این کاهش دما 6 تا 10 درجه باشه طی این 2 روز و دریای خزر هم مواج و متلاطم خواهد بود. برای نوار شرقی کشورمون در 5 روز آینده جریانات شدید وزش باد داریم که میتونه حتی همراه با گرد و خاک، خیزش گرد و خاک به ویژه برای منطقه زابل باشه و ضمن شرق دریای عمان هم مواج و متلاطم خواهد بود. فردا برای منطقه مرکز و شرق خلیج فارس پیشبینی تلاطم کردیم. تهران هم بعد از ظهر امروز افزایش ابر داره و اوایل شب بارش های پراکنده رو برای تهران هم پیش بینی میکنیم. فردا تهران رگبار و رعد و برق خواهد داشت. کاهش دما، بیشینه دمای تهران امروز 39، فردا و پس فردا میتونه به 36 درجه برسه. کمینه دما هم برای شمیرانات 24، مهرآباد 27 درجه خواهد شد. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما جوی نقشینه.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشین. باشه، با خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
روز بخیر شما. خداحافظ.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، ای همه باور دلم، ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو، شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، نبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه وجودم، ایران
نظر شما وام چقدر میتونه مشکلات اقتصادی رو حل بکنه؟ لطفا با ما در ارتباط باشین.
3030 سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه وجودم، ایران
ترجمة نانسي قنقر. آینده و برقرار باشی میهن عزیزم ایران. دوباره صبح رو میشنوی از شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه صبحگاهی روزهای پنج شنبه رادیو اقتصاد، برنامه دوباره صبح ساعت 6 تا 8 صبح. از ابتدای برنامه خواهش کردیم که با ما مشارکت داشته باشیم، به ما بگیم به نظر شما وام چقدر میتونه مشکلات اقتصادی رو حل بکنه. تو گفتنش هم دچار مشکل میشیم، چه برسه به وام گرفتنش. ۳۳۶۷ فراموش نکنیم، ۲۲۶۵۲۵۲۵ هم که شمای تلفن ماست. آقای دیدگاه تا این پیامک بسته نشده، آقای فلاحی از بندر عباس پرسیدن که قرار بود که قیمت گذاری اجاره و فروش مسکن به عهده کارشناسان رسمی دادگستری باشه و بنگاه‌های خصوصی مسکن دخل و تصرفی در ایجاد قیمت نداشته باشن و فقط وظیفه جستجو داشته باشن. به نظرم تنها راه نجات تورم مسکن همینه. این طرح به کجا رسید؟
والا همچین قراری رو من نشیدم، ولی اون روز هفته که هفته قوه قضاییه بود ما با همشون صحبت کردیم.
بله.
راجع به مسکن خیلی نمیشه این کارو کرد، قیمت دستوری داد، چون مسکن طرف میگه من قیمت خونش 20 میلیون تومانه.
بله.
دیروز پیروز فکر میکنم گفتگوی داشتم راجع به مسکن، میگه من 30 میلیون تومان میفروشم. بعد طرف مستاجر میاد میگه باشه من 30 میلیون تومان راضیم.
بله.
میگه بذار برم فکر کنم بیام. فرداش میگه متر 35 میلیون تومان. واسه همین برای مسکن نمیشه قیمت دستوری گذاشت. تنها بازاریه که دولت نمیتونه قیمت دستوری براش بذاره، چون طرف میگه ملکم نمیفروشم دیگه. واسه همین قوه قضاییه نتونسته ورود کنه. اون چیزی که ورود کرده برای کرایه است، کرایه رو نمیتونن زیاد کنن. قیمت مسکن نیست، برای ودیعه است. ودیعه کرایه مسکن بیش از 25% نمیتونن در تهران بیش از زیاد کنن. غیر از اون میره سراغ قوه قضاییه.
بله.
حق گرفتن چی میگن حکم تخلیه رو نداره کسی.
حتی گفتن شما میتونید بلند نشین.
آره اصلا بلند نشین. حتی مثلا دیروز برام یک کس شنوندگان یه عکسی فرستاد، گفت برام حکم تخلیه گرفتن. گفتیم بفرست، فرستاد، دیدیم یه کاغذ با دستخط نوشتن که از خانه خارج شو فلان، یه مهر زدن رو ستوان دوم فلان. اصلا حکم تخلیه نیست. اگر شنونده صدای منو داره میشنوه برای حکم تخلیه گرفتن، اون حکم تخلیه رو ما بفرستید. من هم میفرستم برای نایب رئیس مشاور املاک تهران آقای عقبایی، ایشون نظر میده که این چیه. اگر واقعا حکم تخلیه باشه میتونیم بریم بگیم، اگر با فرض بر این که کرایه رو زیاد کرده باشه، میتونه فرضای دیگه باشه، خونه رو میخواد خراب کنه طرف، بعد خب بلند شی، میخواد خودش خونه رو میخواد بشینه، خب بعد بلند شی. اگر خونه رو کرایه‌شو برده بالا بفرستید در ما پیگیری میکنیم.
درست. سوال جواب میدین. سوال آقای مجید اسکندری.
بله.
از زنجان رو هم لطفا جواب بدین. گفتن که درسته که میگن هر کسی این وام رو بگیره دیگه طرح اقدام مسکن ملی براش تعلق نمیگیره.
نه خیر، بند جیمش قرمز نمیشه. اگر بند جیم شما سبز باشه قرمز نمیشه.
سوال دومی که ما چهار نفریم به ما تعلق میگیره.
چهار نفری جز اولویت ها نیستید، یعنی دو تا بچه دارن دیگه.
بله بله.
و جز اولویت ها نیستید، اول اونایی که سه تا بچه بیشتر دارن اولویت بعدی با شماست.
بله ممنونم. 918 9524 نوشتم وام مسکن بافت فرسوده پارسال گرفتیم با سود 9%، الان رفتیم برای قسط‌بندی میگن سود 16%.
اگر اون روز قرارداد بستن و سود 9% و قرارداد بستن امضا کردن نمیتونن این کارو بکنن، ولی وام تعمیرات
بافت فرسوده
سودش همه 18%. من نشیدم 9%، سودش میدونم 18%. حالا چی بوده که بهشون گفتن 9%؟ شاید یه چیزی شنیدن فقط، ولی اونی که امضا کردن مطمئنا 18 بوده.
بله. درباره وام مسکن جانبازان گفتن مبلغ اون چقدره؟
من الان جستجو کردم براشون، الان میارم. 130 میلیون تومان شده.
گفتن که تو شهرستان فرق میکنه.
هاش. بله فرق میکنه. در شهرهای با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر 130 میلیون تومان، 77 میلیون تومان برای مرکز استانها، 66 میلیون تومان برای سایر شهرها، 38 میلیون تومان هم برای روستاها.
خیلی
بله.
دستتون درد.
اینم خدمت شما. سلامت باشید.
7 و 15 دقیقه است، مدرسه همون دیر نشه یه وقتی، بریم سراغ مدرسه اقتصاد.
مدرسه اقتصاد. دانش آموزان خوب و کم نظم مدرسه اقتصاد، امیدوارم که صبحتون بخیر باشه. همجوری که نیمه نظم سر صف وایستادید، یه کوچولو چشمه رو باز کنید که میخوایم مراسم صبحگاه رو برگزار کنیم. امروز میخوام راجع به یه چیزی براتون صحبت بکنم که تو زندگی حتما خیلی خیلی به دردتون میخوره. میخوام راجع به وام باتون حرف بزنم. وام. از پدر و مادر بپرسید وام چیه، حتما بهتون میگن و نقشش رو هم در زندگی براتون توضیح میدن. قطعا نقش وام در زندگی پدر و مادرتون از نقش شما خیلی مهمتره. بله، مخصوصا تو اون که اون گوشه نشستی. عرض کنم که وام یکی از ارکان خیلی خیلی مهم زندگیه. مسئله امروز و دیروزم نیست، همیشه وام بوده و نوع بشر همیشه به وام احتیاج و نیاز داشته. یکی از مهمترین انواع وام که هست، دوست عزیز، وام مسکنه. شما به هر حال فردا انشالله که دیپلم میگیرین، بعد لیسانس میگیرین، بعدش فوق لیسانس میگیرین، بعد خونه بعید میدونم بتونین بگیرین، ولی خب به فکر خونه خواهید بود. دوست عزیز، شما که ته صف وایساده، شما هم توجه کنین، شامل حال شما هم میشه. همتون با هم به یه اندازه نمیتونید خونه بگیرید. پس همه گوش کنید که ببینید که این وام چقدر به درد شما خواهد خورد. الان یه چیزی داریم به اسم وام مسکن. نمیدونم تا شما بخواید خونه بگیرید این چقدر میشه، رقمش، ارزشش چقدره، ولی الان ته تهش باش میشه 10 متر خونه خرید. 10 متر هم به هر حال بد نیست، خوبه، خونه یه برای خودش، به هر حال یه اتاقه. اما مسئله اینه که 10 متر رو شما نمیتونی جدا بگیری، پنیر که نیست که، رو خونه است. پس در نتیجه با وام مسکن خونه نمیتونین بگیرین. این خیال خام رو از سرتون بیرون کنید. دانش آموز اومده پیش من میگه آقا اجازه وام کرونا. میگه آیا ما میتونیم با استفاده از وام کرونا توان خرید مسکنمون رو بالا ببریم؟ نه خیر، نمیتونی. البته مگر در شرایط خاص. الان قیمت یه خونه متوسط توی تهران هول و هوش 1 میلیارد تومنه. توی شهرهای دیگه حالا یه مقدار بالاتر یه مقدار پایینتر. هر وام کرونا 1 میلیون تومنه. 1000 بار باید کرونا بیاد تا شما 1000 تا 1 میلیون تومن وام بتونی بگیری، بعد اینا رو بذاری رو هم باشه مسکن بگیری. قضیه وام کرونا و مسکن رو اصلا کلن از ذهنت بیرون کن، ارتباطی نداره، ولش کن. آی دانش آموز، اینو که میخوام بهت بگم خوب گوش کن. یه وامی هست بهش میگن جعاله مسکن. این وام رو میگیرن باش خونه رو تعمیر میکنن. الان من در چهره دانش آموز صف سوم نفر چهارم دارم میبینم این دانش آموز داره پیش خودش میگه چی میشد؟ ای کاش که وام جعاله صورت هم داشتیم. یعنی خودش فکر میکنه صورتش پتانسیل اینو داره که برای تعمیرش کلی وام بگیره. از نظر ما که البته صورتش هیچ ایرادی نداره، خیلی هم خوبه، همه چهره ها زیبا هستن. اما خب نظر خودشه. مثلا فکر میکنه که روی بینی انقدر وام جعاله بگیرم، روی فک انقدر وام جعاله بگیرم، بعد اینا رو بذارم رو هم، بعد وام مسکنم بگیرم، یه چند تا وام کرونا هم بزنم، تنگش خونه بگیرم. خب این داره اشتباه میکنه. از این خبرا نیست. وام جعاله چهره نداریم، فقط وام جعاله مسکن هست. دوستان عزیز اینجا رو توجه کنید. آی دانش آموز، شما که داره شخصیتت شکل میگیره، سعی کن اینجوری نباشی. دو دسته هستن که الان من برای توضیح میدم، شما سعی کن جز هیچ کدوم از اون دو دسته نباشی، دسته سوم باش. یه دسته این بانک ها که وام دادن، بعد کلی تو دوران کرونا پوز دادن قسط نمیگیریم، اما الان ره بره دارن زنگ میزنن، یعنی دیوانه کردن مشتری رو، آقا بیا قسطاتو بده. آبرو برای مشتری چیکار نکردن؟ نذاشتن. آفرین. دسته دوم کیه؟ دسته دوم اون مشتریه که وام میگیره پس نمیده. خب این البته ریشه تاریخی هم داره. حضرت حافظ در یه گوشه از اشعارش میفرماید که وام حافظ بگو که باز دهند، کرده ای اعتراف و ما گوهیم. یعنی این که از زمان حافظ هم بوده، وام میگرفتن پس نمیدادن. عرض کنم به حضورتون که آخرش هم برمیگرده به مسئول بانک، میگه که ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست، دفترچه های قسط مرا ده نشان دوست. دوست در اینجا منظور همون مسئول بانک هست که میومد میگفت که جرائمو بخشیدین، فعلا نمیخواد قسط بدین به خاطر کرونا. میگه دفترچه قسطو بده همون، بره پرداخت کنه. خیلی خوب، اگه قرار بود کسی چیزی بگیره از این سخنرانی من، تا الان گرفته. بیشتر از این وقت خودتون و خودم رو نمیگیرم. تشریف ببرید کلاس با کوله باری خالی از پند و اندرزی که من بهتون دادم. همه داشتین چرت میزدید. تشریف ببرید کلاس، ادامه چرت رو در کلاس در خدمتتون باشیم.
بله، اینم از مدرسه اقتصاد که تقدیم حضور شما کردیم. ساعت 7:21 دقیقه است و اینجا همچنان دوباره صبح رادیو اقتصاده. خب همراه بشیم با آقای دکتر عطاالله همایون، پژوهشگر محترم اقتصادی و استاد محترم دانشگاه، و خبرهای اقتصاد بین‌الملل رو بشنویم. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما خانم صدراوی و جناب‌های دیدگاه. امیدوارم که هفته خیلی خوبی و خواهش می‌کنم پشت سرتون گذاشته باشین، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، ما آماده هستیم تا اخبار این هفته رو بشنویم از زبان شما.
بله خواهش می‌کنم. شاید بتونیم بگیم مهمترین اخباری که اتفاق افتاد در واقع اخبار اقتصادی و فناوری اطلاعات بود که دیروز به هر حال برای بعد از دو هفته که همه منتظر بودن که 4 تا شرکت معظم فناوری اطلاعات امریکا، اپل، گوگل، فیسبوک و آمازون در کنگره امریکا حضور پیدا کردن. این اتفاق خیلی مهمی بود خانم صدراوی، برای اینکه خب این مدت بسیار این 4 تا شرکت در واقع مزان اتهام هستن به خاطر مونوپولی و کارهایی که تو این 5-6 ماه گذشته مثلا اتفاق گرفته بود. البته چندین سال بود که خیلی از ارگان‌ها و دولت‌ها راجع به بحث مونوپولی این 4 تا شرکت صحبت می‌کردن، ولی خب به حال دیروز این اتفاق افتاد و کنگره آمریکا مدیر عاملای این 4 تا شرکت رو که به صورت البته از راه دورم دعوت کرده بود به کنگره مورد سوال مختلفی قرار داد. خب بدونین شرکت های بزرگی مثل آمازون بحث رقابت فروشنده روشون مطرح شده که خودشون در واقع جنس های خودشون رو میفروشن، ولی از دیتای در واقع فروشنده ها و تامین کننده هایی که در داخل این پلتفرم ها جنسشون رو قرار میدن استفاده میکنن برای فروش بهتر جنس هاشون. که این مسئله ای که بعضی وقتا در داخل این پلتفرم های مشابه ایرانی هم خب خیلی مطرح میشه. شرکت گوگل رو در واقع سوال پیش کردن راجع به اینکه شرکت های کوچیک رو خیلی داره خرید میکنه در سالیان گذشته و باعث میشه که مونوپولی ایجاد بشه، هیچ شرکت دیگه ای نمیتونه با گوگل رقابت کنه. و خب میدونین 4 تا کمپانی مجموعاً 5 تریلیون دلار ارزش دارن که یه چیزی معادل 2 برابر ارزش اقتصاد کشوری مثل ایتالیا است که دیگه به قدرت اقتصادی وحشتناکی به این 4 تا شرکت داده. که خب این خبر باعث شد و این در واقع جلسه کنگره باعث شد که سهام اینا هم تحت تاثیر قرار بگیره از دیروز تا حالا. البته ببینیم که امروز بازار سهام چه واکنشی نشون میده. البته این ضمانت اجرایی نداره وقتی که این کنگره تصمیماتش رو بگیره، فقط ممکنه قانون ضد مونوپولی در دنیا تحت تاثیر این قضیه قرار بگیره. اتفاق بعدی که افتاد اینه که در حوزه نفت و گاز و انرژی شرکت‌های بزرگ نفتی به خاطر این 5 ماه گذشته که تقریبا عملیات‌های نفتی خیلی متوقف بوده دچار تعدیل نیروهای زیادی شدن. یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی که میتونیم بگیم قوی‌ترین شرکت در زمینه خدمات اکتشاف نفت هستش، شرکت اسلامبرگر نزدیک 20,000 نفر از نیروهاش رو تعدیل نیرو انجام داده که خب تعداد بسیار زیادیه که ما پیش می‌بینی می‌کنیم در صنایع دیگه نفتی هم اتفاق کم و بیش بیفته. و از اون طرف شرکت‌های بزرگی مثل توتال، مثل رویال داچ شل، اینا شروع کردن در واقع حذف بدهی‌های مشکوک الوصولشون رو دارن انجام میدن. بدهی‌هایی که احتمال بازپرداختش وجود نداره دارن از سررسیدشون حذف می‌کنن که خب این تاثیر اقتصادی زیادی رو در حوزه نفت و گاز و انرژی روی شرکت‌ها خواهد گذاشت. از طرف دیگه نفسی پیش خدمتتون عرض کردم که اطلاعات واکسن‌ها و شرکت‌هایی که دارن روی واکسن‌ها کار میکنن اگه خاطرتون باشه هنوز مشخص نیست، خیلی اطلاعات مخفیه. این هفته کم کم داره قیمت واکسن مشخص میشه. شرکت مدرنا که یکی از بهترین پیش بینی میشه واکسن ها رو داره تولید میکنه، شرکت آمریکایی مدرنا، مشخص شده که هر دوز واکسنش هولوحش احتمالاً 25 تا 30 دلاره که به نسبه بسیار گرونه. البته نسبت به شرکت های دیگه که دارن روی واکسن کار میکنن، قیمت شرکت های دیگه نزدیک 19 دلار شده. و خب متاسفانه نزدیک 2-3 ماه پیش سازمان بهداشت جهانی یه درخواستی رو به کل دولت ها و شرکت های تولید کننده واکسن مطرح کرد که خواهش میکنیم که این ثبت اختراع رو انجام ندین و این پتنت رو در اختیار همه دنیا قرار بدین، ولی متاسفانه نه دولت ها و نه شرکت ها زیاد اهمیتی به این درخواست ندادن و همچنان خب بحث ثبت پتنت مطرحه در واکسن و اولین شرکتی که اینو کشف بکنه بلافاصله قراره که پتنتش خب ثبت میکنه و خب سود بسیار زیادی و عاید این شرکت رو داره انجام میده. حالا بحث راجع به اینه که اگه بتونن از یه سری اهرم‌های استفاده بکنن که لااقل قیمت واکسن رو برای کشورهای در حال توسعه خیلی پایین‌تر بیارن. حالا بعد وایسیم ببینیم که چقدر این فشارهای بین‌المللی تاثیر رو قیمت واکسن میذاره. از طرفی خب بعد از تقریبا ما 6-7 ماهی که درگیر کووید 19 هستیم، بحثای خیلی ساختاری برای مطرح میشه که این سیستم اقتصادی دنیا خب میتونه خیلی تغییر کنه. حالا که اگه قراره تا چند ماه آینده برگردیم به شرایط نرمال، میتونیم فشار بیاریم به دولت ها و شرکت ها که برن به بحث محیط زیست فکر کنن، برن به بحث استفاده از شرایط اقتصادی برای بالا بردن رفاه اجتماعی فکر کنن. خیلی داره پیشنهاد میشه که سیستم های در واقع پزشکی و درمان در دنیا خب حالا میتونه تغییر بکنه، ما دیگه بر نگردیم به اون شرایط قبل از کرونا. و عملا دارن میگن که خب این میدونین لغت بحران یا کرایسیس به زبان چینی یعنی هم فرصت هم خطر در ادبیات زبان چینی، برای همین میگن حالا از قضیه فرصتش هم میشه استفاده کرد که یه سری ساختارهای غلطی که قبل از کووید شکل گرفته بوده در اقتصاد بین‌الملل رو الان میتونیم درست بکنیم. مثلا بریم به سمت انرژی‌های جایگزین، مثلا بریم به سمت در واقع توزیع عادلانه ثروت. خب میدونین آماری که پارسال منتشر شد از میزان توزیع ثروت نشون میده که 1% از افراد متمول در دنیا نزدیک 40% ثروت کره زمین رو دارن. پس این نشون میده یک تعادل خیلی نامناسبی وجود داره و خیلی از مؤسسات و پژوهشگرا دارن میرن به سمت اینکه این تعادل کم کم برقرار بشه. و در نهایت برسیم به حوزه تلفن همراه که پیش بینی میکنن که در 6 ماه دوم سال 2020 ما یه فروش بالایی در حوزه های تلفن همراه داشته باشیم با مدل های جدیدی که قرار معرفی بشه توسط شرکت ها و بازی های روی موبایل. این احتمال به وجود میاره که یه فروش خیلی خوبی و در واقع در نیمه دوم 2020 داشته باشیم. اگر فرصت هست خبر خیلی کوچیکی راجع به صنعت اتومبیل هم بدم خدمتتون رو تموم کنیم.
متاسفانه فرصت ندارم.
خیلی هفته آینده
زنده باشین. ممنونم از همراهیتون.
خواهش میکنم، امیدوارم هفته خوبی داشته باشین.
درود بر شما، سپاسگزارم. واسه خدافظی میکنم. گفتگو کردیم آقای دکتر عطاالله همایون استاد محترم دانشگاه. ساعت 7:28 است اینجا دوباره صبح از رادیو اقتصاد. به نظر شما وام چقدر میتونه مشکلات اقتصادی رو حل بکنه؟ 22-65-25-25-30-30-30 سلام صبح خیلی گفتن که قرعه کشی محلی خیلی بهتر از وامه. احمد آقا از محمد شهر رو گفتن، منم موافقم. میشه گفتن که خیلی زیاد میتونه مشکل اقتصادی ما رو حل بکنه، البته اگه زامن داشته باشیم. زامن ندارم من. راجب ETF ها زیاد صحبت کردن، سوال کردن.
بله.
اشاره کردن به اون EFT که شما گفتید.
ETF.
بله. و اینکه گفتن که میشه لطف کنید دوباره این موضوع بازش بکنید. چه جوری بوده؟ قبلا 2 میلیون بوده، الان
یه صندوقی باز شد.